أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 38. يرمد لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناظر له وجب عليه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصي. يعني مسألة 38 شون بخواد متعرض این نکته بشه که فرقی نیست در حج بذلی بین اینکه باذل مالک باشه یا ولی باشه بر این مال، مال دیگری سر او متولی است. بذل دادن اون مال در راه حج واجب باشه یا واجب نباشه، کسی از مال خودش یه وقت بذل میکنه، یه وقت از مالی که مثلا وکیل در اون ماله و اجازه بهش داده شده که بذل در حج کنه بذل در حج میکنه، یه وقت این بذل واجبه یه وقت واجب نیست. برای وجوبش این مثال میزنه، کسی وقف کرده مالی را مالی را وقف کرده که مثلا در راه حج این صرف بشه، میده به کسی که با این حج بره، او بر او واجب میشه بره حج. اینا بذله، مصداق بذله. یا نذر کرده مالی را برای حج صرف بشه، یا وصیت کرده که این مال در حج صرف بشه. بعد در زیلم میگه کزالا و اوصا به مالا به ما یکفیه الحج به شرط ان یحج، وصیت تملیکی کنه، بگه این مال زیده ولی وصیت میکنم این سلس مال من به زید برسه به شرط که حج بره با اون. این هم باز مشمول استطاعت بذلی است. همون استدلالی رو که در بحث استطاعت بذلی کرده، صدق استطاعت اطلاق اخبار بذل، مرمود در اینجا هست، صدق الاستطاعه بل اطلاق الاخبار. واجب بودن بذل واجب نبودن دخیل نیست در این نکته در وجوب حج. مالک بودن یا متولی بودن دخیل نیست در این وجود. در اینجا در صدر مسئله میگه لو وقف شیء لمن یحج او اوصا او نذر. بعضیا گفتن این مقصود اینه که اون مال را مثلا اباحه کنه برای حج. این صدر مخصوص به اباحه است و کذال و اوسا مخصوص به تملیکه، ولی اینجوری نیست. صدر هم اعمه، مال را وقف کرده برای حج، حالا چه به این که اباحه کنند برای حجاج، مثل جایی را که وقف میکنند برای حجاج، چه تملیک کنند، وقف کرده به این شکل این تملیک کنه به کسی بره باش حج، هر دو رو میگیره. چرا؟ زیل لو اوصا له به ما یکفیه ناظر به تملیکه، تملیک کنه به کسی مالی را ولی به شرط اینکه حج بره اونجا. اینجا یک بحث در این شده که این وقتی وصیت میکنه به مال را بر زید به شرط اینکه حج بره، آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست؟ این بحث دیگری است در باب وصیت، آیا شرط این چنین شرایطی نافذ میشه نافذ نمیشه. و برگشت به شرط ضمن عقد وصیت یا ایقاع، بنابراین که وصیت ایقاع باشه، یا این اینو تعلیق مثلا در خود وصیت، در خود تملیک، تملیک میکنه مشروط به این که این کارو بکنه، که این بحث خیلی نقشی در این مسئله نداره. هر چی میخواد باشه، بالاخره این مال خودش رو تملیک کرده یا اباحه کرده برای حالا یا تملیک مشروط یا شرط در ضمن تملیک به این که حج بره، مصداق حج بذلی قرار میگیره. این بحث خیلی بحث مهمی نیست اینجا. چه شرط ضمن ضمن وصیت را از باب شرط ضمن عقد یا ایقاع قبول کنیم، چه از باب تعلیق در انشاء تملیک قرار بدیم و نافذ بدونیم، چه نافذ هم ندونیم. بالاخره این آقا تملیک را مشروط به این کرده، مصداق بذله، اثری در این مسئله این قسمت نداره خیلی. که آنچه که مهمه اینجا بحث بشه و متاسفانه بحث نشده اینه که مرحوم سید در این مسئله اینجا اینجوری گفته: لو اوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يحج فانه يجب عليه بعد موت الموصي، بعد از موت موصی واجب میشه برش حج، چون بعد از موت تملیک حاصل میشه برای حج و به شرط یا به شرط حج، مصداق استطاعت، مصداق مثلا روایات بذل. خب بعد از موت بله روشنه، ولی در اینجا دو تا نکته هست که باستی ذکر بشه. یکی این که مرحوم سید در مسئله 31 که گذشت، این مسئله 38 اونجا قائل شد بر این که اگر کسی وصیت بکنه به مالی برای دیگری که این مال به اندازه زاد و راحله باشه و کافی باشه برای حج، واجب میشه حج بر موصاله بعد از موت. اونجا فرمود یجب علی، خصوصا اگه قائل شدیم که در باب وصیت قبول لازم نیست، عدم و رد کافی است. یعنی اونجا مطلقا قائل شد به وجوب حج، لازم نیست شرط کنه تا مثلا مشمول روایات بذل بشه. شرط هم نکنه اگه کافی باشه برای حج و در استطاعت مالی هم حاصل میشه با وصیت. اونجا اینجوری اختیار کرد، استطاعت مالی هم با وصیت به مالی که به اندازه زاد و راحله است حاصل میشه با وصیت، حتی اگر قبول هم شرط باشه در وصیت. چون اون گفت خصوصا بنابر مبنای این که قبول شرط نیست، یعنی اون طرف هم قبول داره، ولی اینجا دیگه روشن‌تر که بعضی این تفصیل دادن. اونجا گفتن گفتیم وصیت عقد است و قبول لازم داره وصیت تملیکی، نه این تحصیل استطاعته. اگر گفتیم نه وصیت رد، عدم الرد درش کافیه، بله اینجا استطاعت حاصل شده نمیتونه ردش کنه، این ردشه رفعشه، که ما اونجا اشکال کردیم برای این تفسیر، گفتیم بالاخره حق با مرحوم سیده، یا باز اصلا قبول نکنیم یا اگه قبول کردیم در هر دو شق قبول کنیم. این یه نکته که باز اینجا توجه داده میشد که ایشون بالاخره در باب وصیت به ما یکفی للحج، حتی شرط حج رفتن ها هم نکنه، برای حج هم نده، باز هم یجب علی الحج طبق آنچه که از ایشون در مسئله 31 گذشت. نکته دوم اینه که اینجا ایشون بعد الموت خب روشنه واجب میشه، طبق اونی که اونجا هم گفته شد واجب میشه حج، چون مالک میشه بعد الموت. اینجا بحثی که باستی اضافه ایشون میکرد به مناسبت این که تملیک و وصیت تملیکی برای حج سوق شده، به شرط حج این وصیت شده و برای اینکه با این مال به حج بره تملیک شده به او به موساله، باستی این بحث رو میکرد که آیا قبل الموت واجبه قبول کنه آقای موساله یا رد نکنه، یا میتونه قبل الموت هم رد کنه یا قبول نکنه. اگه قبول شد بعد الموت که یقینا اینجوره، قبل الموت چی؟ اینه باستی بحث میکرد. اینجا این نیاز به بحث داره، چون این بذله برای حج، تملیک کرده للحج، استطاعت مالی نیست. استطاعت مالی قبل از موت حاصل نیست. چرا؟ چون مالک نیست قبل از موت. در استطاعت مالی ملک لازمه، قبل از موت مالک نیست. قبول قبل از موت یا عدم رد قبل از موت شرط تحقق استطاعت مالی، یعنی مالکیت. میتونه رد کنه، قبول نکنه. اگه قبول نکنه دیگه بعدم مالک نمیشه، استطاعت مالی حاصل نمیشه. پس اگه ما باشیم و استطاعت مالی که مسئله 31 بود، اونجا هم گفت قبل الموت واجب نیست، بعد الموت واجب میشه، اون درسته، چون اونجا نظر به استطاعت مالی بود. استطاعت مالی که مالکیت زاد و راحل است قبل از موت حاصل نمیشه، چون وصیت معلق بر موته. وصیت تملیکی، کل وصیت مشروط به موت، قبل از موت الزامی نیست، نه در وصیت عهدی نه در وصیت تملیکی. پس مالکیت حاصل نشده، تحصیلش هم به این که رد نکنه قبول کنه قبل از موت لازم نیست، چون تحصیل است. اما اینجا استطاعت بذلی است و در استطاعت بذلی گذشت که نمیتونه رد کنه و قبول نکنه، حتی اگه تملیکی باشه، استطاعت بذلی به نحو تملیک باشه نه اباحه، چه اباحه باشه چه تملیک باشه نمیتونه رد کنه. در روایت هم آمده بود لا یردها، نمیتونه رد کنه، لیس له ان یرد لانه مستطیع. وقتی اینجا این بحث پیدا میشه، این امتیاز استطاعت بذلی از استطاعت مالی در این مسئله، اینه باستی ذکر میکرد اینجا، چون اینجا بحث در استطاعت بذلی است، یعنی وصیت تملیکی که بذل شده برای حج. و حالا بعد الموت اونجا هم استطاعت مالی حاصل شده، مالک میشه، ولی اونجا به اختیار کرد وجوب را، وجوب حج را از بعد الموت. قبل از موت باستی این بحث اینجا میشد که حالا قبل از موت اینجا آیا این مثل وصیت به تملیک بدون شرط حج که اونجا میتونه قبل از موت رد کنه، میتونه قبول نکنه وصیت، که اگر رد کرد و قبول نکرد مثلا قبل از موت دیگه مستطیع نخواهد شد، چون مالک وصیت منعقد نمیشه، فعلیت پیدا نمیکنه، مالک نمیشه. یا نه اینجا چون بذلی است، بذل کرده برای حج، گفته من اینه به تو تملیک میکنم بعد از موت، تملیک معلق به موت به جهت اینکه حج بری، پس بذله للحج. حالا که بذل برای حج نمیتونه رد کنه، نمیتونه قبول نکنه حتی قبل از موت، نمیتونه رد کنه و قبول نکنه و وصیت را به اصطلاح موضوع مالکیت خودش رد کنه، و اگر رد کرد حج برش مستقر شده. وضعاً میتونه رد کنه، یعنی اگر رد کرد یا قبول نکرد قبل از موت وصیت منعقد نمیشه دیگه، رد کرده مالک نخواهد شد اگر تملیک به او بالخصوص شده. ولی حج برش مستقر شده، مثل جاییست که تملیک کنه بالفعل برش ما هبه کنه بهش که بره حج، قبول نکرد خب مالک نمیشه، هبه بدون قبول ملکیت نمیاره، عقد قبول میخواد. یا در اینجا اگه گفتیم وصیت عدم و رد کافیه، عدم و رد میخواد، این رد کرد، پس بعدن دیگه مالک نمیشه. و ولی چون اینجا روایات گفته یجب علیه الحج، حج برش مستقر شده، واسه متسکعن هم بره حج ولو علی حمار اجدع نب. این بحثی است که اینجا اقتضا داره، اقتضا داشت ایشون وارد میشد، و الا میشه تکرار اون مسئله‌ای که اونجا گفته در استطاعت مالی در 31. آقایون هم توجه نکردن به اینکه اینجا مرحوم سید چیزی رو گفته که اونجا مطلقا در 31 قائل شده بوده به وجوب حج برش بعد الموت. اینجا فرق استطاعت بذلی با اون استطاعت مالی در این میشه که اینجا قبل الموت هم نمیتونه قبول نکنه، اگه قبول رو شرط کردیم در باب استطاعت، و اگه قبول نکرد حج برش مستقر را علا کلا. یا اگر رد عدم و رد را کافی دونستیم، نمیتونه رد کنه تکلیفاً نه وضعاً، اگر رد کرد مالک نمیشه، ولی حج برش مستقر شده چون بزل لهو، مثل کسی که برش هبه کنه یا اباحه کنه رد کنه نره حج، و حج برش مستقر باستی بره ولو متسکر. چرا ایشون حالا اینجا ذکر نکرد؟ آیا نکته ای داره؟ شاید نکتهش کسی این نکته به ذهنش بیاد که در اینجا این بذل، چون بذل معلقه بر موته، درسته بذل کرده، تملیک کرده برای حج به شرط حج، پس مشمول روایت بذل هست، ولی بذل معلقه. کسی ادعا کنه که مثلا روایات بذل ظاهر در بذل بالفعل نه بذل تعلیقی، بذل بالفعل نه بذل تعلیقی، اما یه بذلی که معلق بر موته، اگر مردم من تو مالک این مال میشی ولی باش حج برو، مشروط بگه باش حج بری، این چنین بذل تعلیقی. مثلا کسی ادعا کنه منصرف اخبار بذل از او، دعاه و الالحج، یعنی همین حالا بیا بریم در روایت بذل آمده یا بذل له مالا یحج به، مثلا یعنی همین حالا، بذل تنجیزی نه بذل تعلیقی. ولی این حرف وجهی نداره، این ادعای انصراف یا مثلا عدم اطلاق در این روایات بذل وجهی نداره، چون در روایات آمده من عرض علیه الحج، اینم عرض علیه الحج، عرض حج کردن بر کسی اعم از این که عرض منجز باشه یا عرض به نحو وصیتی است که معلق بر موت، اینم عرض حجه. ولی زن محروم سید از این جهت هم اشکال نکرد، گفت و کذا لو اوصا له بما یکفیه للحج بشرط ان یحج، اینم عطف کرد بر همونی که گفت بل اطلاق الاخبار، پس ایشون اطلاق اخبار شامل میدونه اینجا ره، اطلاق الاخبار بعد الموت شامل نیست، از اول شامله، این که بعد الموت شامل میشه، بعد الموت مالک میشه، درسته، بعد الموت وصیت تملیکی است مالک میشه، ولی عنوان عرض الحج یا عرض علیه الحج بذل له من اجل الحج، این از اول صادقه، از وقتی که عرض کرده و از قبل از موت صادقه، و این آقا بله میتونه رد کنه، قبول نکنه، و یا قبول نکردنش خلاف اون روایاته که میگه اگه قبول نکرد یجب علی الحج، در هبه هم میتونه قبول نکنه، در اباحه هم میتونه قبول نکنه، همه جا میتونه قبول نکنه اونجا، ولی روایات میگفت حج برش مستقر میشه. اگه قبول نکرد بله هبه هم منعقد نمیشه، اینجا وصیت هم اگه قبول نکرد یا رد کرد منعقد نمیشه، ولی حج برش مستقر میشه. چون روایات گفته تو نمیتونی تفوید کنی و رد کنی این چنین بذلی را، این چنین حجی را، حج بذلی را نباید تفوید کنی. اونجا حج بذلی برش شده، اگه قبول نکرد قبل از موت و رد کرد تفوید کرده حج بذلی را بر خودش، عین هبه است که قبول نکرد تفوید کرده حج بذلی را. مالک نمیشه دیگه با رد و عدم قبول، همونجوری که در هبه هم با عدم قبول مالک نمیشه، ولی حج برش مستقر شده. شو روایات میگه که یجب ان یحج و لیس له ان یرد. بنابراین ادعای انصراف وجهی نداره و روایات چرا اگر حج را بذل میکرد مشروط بر یه فعل اختیاری، اون فعل را انجام بده، اونجا جا داشت کسی بگه بر این که تحصیل استطاعت بذلیست. مثلا دیگه من این مال به تو هبه میکنم که باش حج بری، ولی به شرط این که مثلا قبای من رو بدوزی، فلان کار برای من بکنی. معلق میکنه بذلش را بر یه فعلی که این فعل را این انجام بده، اگه انجام داد وقت این مثلا اباحه کرده برش حج رفتن برای مال را یا تملیک کرده. اینجا ممکنه کسی بگه این بذل مشروط کرده معلق بر فعلی که باز من فعل این فعل را انجام بدم، خب بر من واجب نیست که این فعل را انجام بدم تا مصداق بذل قرار بگیرم. اینجا تحصیل استطاعت بذلی است، در اینجا تحصیل استطاعت بذلی است. تحصیل استطاعت بذلی مثل تحصیل استطاعت مالی واجب نیست، چون معلقاً بر اینکه فلان فعل را انجام بدم بذل کرده، اگه انجام ندم من این اباحه برای من نیست، اباحه تصرف یا تملیک، هبه نیست، هبه نشده، لزومنم لازم نیست که این کار رو بکنم تا مصداق مبذول له قرار بگیرم، تا مصداق مباح له قرار بگیرم و واجب بشه برام حج. این تحصیل استطاعت است. اما در مسئله موت وصیت اینجوری نیست، وصیت معلق بر موته که امر اختیاری نیست، فعل اینم نیست، فعل خداست، فعل ملک الموته. و در حقیقت خب وصیت اصلا طبیعت وصیت اینجوریه، مثل واجب معلقه، یعنی تملیک بعد زمان الموت، بعد زمان الحیات، که موت و حیات هم فعل این نیست، فعل خداست، این تحصیل نمی کنه موت، مثل واجب معلق میمونه که وجوبش که یعنی فعلیه ولی مملوکش مثلا بعده چیزی این بلاخره تحصیل استطاعت نیست این. حالا که تحصیل استطاعت یعنی فعل من نیست، فعل تکوینی است. خب پس این الا این تقدیر بذل رو کرده و تملیک رو کرده معلق بر موت بعد الموت، من میتونم رد کنم یا قبول نکنم. اگه گفتیم قبول شرط در وصیت، اگه به عدم رد اکتفا کنم میتونم رد کنم قبل از ولی رد کردن و تفویت این استطاعت تحصیل نیست، چون این استطاعت حاصل شده. به این معنا که
در هبه بحث قبول فرمودید قبول تحصیله، در وسیله تملیک هم قبول میگه تحصیل دیگه.
چی دارید میگید؟ چی دارید میگید؟ گفتیم قبول واجبه، چون روایات شامل مورد قبول هم میشه، به جهت قبول نکردن و رد کردن بعض این درست نیست، استقرار حج از بین نمیره مستقره. اما اگر خود بعض را مشروط کرد به یه فعلی، نه قبول، به یه فعلی از افعال مثل فعل خیاطت یا مثلا هر فعلی که فعل اختیاری منه غیر از قبول، که اگر فلان کار کردی وقت من به تو اباحه میکنم با این مال بری حج، یا مثلا اون وقت تملیکت میکنم، اونجا اون فعل را من لازم نیست انجام بدم، روشنه، اون غیر از قبوله. او دیگه مشمول اخبار نیست، او تحصیل استطاعت بذلی است. اینجا تعلیق استطاعت، تعلیق بذل یعنی وصیت معلق بر موت، تملیک وصیت تملیکی و بلکه کل وصیت معلق بر موت، ولی موت فعل اختیاری من نیست، فعلی است که تکوینا خارج واقع میشه خارجه. پس بنابراین آقای مالک این مال موسی بذل کرده مال خودش را، ثلث مثلا مال خودش را برای حج، ولی این بذل را کرده به لحاظ ما بعد موت، و مکلف اینجا وقتی رد کنه قبول نکنه یا رد کنه، در حقیقت رد بذل کرده، رد وصیت کرده، مثل کسی که رد هبه کرده، قبول هبه را قبول نمی‌کنه، هبه فعلی را قبول نمی‌کنه، مشمول روایات بذله. لذا قبل از موت هم جایز نیست برای موساله، کسی که موساله وصیت برای اون شده او را مالک مخواد قرار بده بعد از موت به اندازه ثلثش که در حج صرف کنه، این چنین وصیتی بذله، بذل حج، گرچه بذل معلقه، بذل به لحم واجب معلقه، ما بعد الموت این اباحه یا این تملیک حاصل میشه، و قبل از موت مکلف موساله اگر قبول نکرد وصیت یا رد کرد، وصیت فعلی نمیشه، ولی بذل رو رد کرده مصداق بعد رد البذل میشه. رد من عرض علیه الحج، در عرض علیه الحج رو نیومده که فوری باشه، متأخر باشه، بعد الموت باشه، قبل الموت باشه، همه اینا عرض علیه الحج لا یجوز له ردها، تو خود روایت هم آمده و از این روایت لا یجوز له ردها لانه مستطیع، نمیتونه رد کنه، اینجا شامل اینجاست. پس قبل از موت هم در اینجا نمیتونه رد کنه موساله، نمیتونه قبول نکنه اگر گفتیم قبول شرط در وصیت. این تحصیل استطاعت نیست، این استطاعت بذلی، این رد استطاعت، رد بذل معلقه، و رد بذل معلق به نحو واجب معلق، چنین ردی مشمول روایات نهی از رد بذل من عرض علیه الحج. پس قبل از موت هم لا یجوز له رد ولا یجوز للموساله عدم القبول، اگر قبول را شرط دادیم در وصیت تملیکی، اگر هم به عدم رد اکتفا کردیم لا یجوز له رد، واسه اینجا اینجوری گفته میشد. چرا؟ خود موسی یجوز له رجوع، موسی میتونه رجوع کنه، چون وصیت چه عقد باشه چه ایقاع ملزم نیست برای وصی. موسی میتونه برگرده از وصیتش، تا وقتی که نمرده هم میتونه عوض کنه وصیتش، هم میتونه وصیتش برگردونه. اگه برگشت از وصیتش چی؟ معناش اینه بذل انجام نگرفته، یعنی کشف این که اصلا بذل انجام نگرفته. چرا؟ چون بذل زمان به نحو واجب معلق بعد الموت، اگه برگشت دیگه این بذلی برش نیست، چون قبل از موت که نیست، عمل حج بعد از موت این بذل کشف میشه که چنین ارزی نیست، بذلی نشده. موسی میتونه برگرده قبل از موت، ولی موساله نمیتونه قبل از موت رد کنه این وصیت را، یا قبول نکنه، اگه گفتیم قبول شرط در این وصیت، در وصیت، وصیت تملیکی، موساله یجب علیه حتی قبل الموت، نه بعد موت الموسی، حتی قبل الموت یجب علیه، یعنی نمیتونه قبول نکنه و رد کنه. ولی موسی خودش بله میتونه برگرده از وصیتش، که اگه برگشت معناش اینه که یعنی کشف این که بذل نیست در حقیقت، اون بذل انجام نگرفته داره. بنابراین اینجا این بحث لازم بود میشد، هم مرحوم سید حق این بود که بهش توجه میکرد، چون ایشون اصل وجوب حج را بعد الموت که در وصیت در استطاعت مالی هم در مسئله 31 مطلقا قبول کرد، حتی که شرط حج را نکنه. شرط حج که موجب صدق بذله و حج استطاعت را بذلی میکنه، اثر اضافیش اینه که اینجا خوب بود اینه میگو، ولی لازم بود اینه میگو، که حالا که این شد حج بذلی، پس نمیتونه موساله مبذول له که موساله قبل از موت هم رد کنه یا قبول نکنه، اگه گفتیم قبول در وصیت شرطه، چون این رد بذله، رد ما من عرض علیه الحج در حقیقت، چون رفع میکنه دفع میکنه این عرض رو. و چون گفتیم به روایات میگه واجب قبول و با عدم قبول باز حج مستقره و عدم قبول رافع استقرار حج نیست در باب وضع، و اینجا رو میگیره، اینجا هم رافع نیست در حقیقت. صلی الله علی محمد و آله.